أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير الناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد آیاتی که به اون آیات بر شرطیت قصد قربت در زکات تمسک شده بود صحبت میکردیم. یکی از این آیات این آیه شریفه بود: و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. تنفقو من خیرن یوفا الیکم و انتم لا تظلمون. ما عرض کردیم که این آیه شریفه بحثی به این بحث شرطیت قصد قربت در زکات نداره. یه تفسیری که قدما معمولا کردن این آیه در مقام تجویز انفاق به کفار هست. این بحث انفاق مستحبی اصلا به زکات ربطی نداره و ما تنفقون به این معنا اصلا نهی نیست، نفیه. اینجا تو تفسیر نصفی جلد یک صفحه 92 هم همین معنا رو گفته. عبارت قشنگی داره، عبارت فارسی کهنی هم هست. میگه و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و هزینه نمی کنید بر خیشان نامسلمان مگر از بحر رضای یزدان. اینجوری عبارت رو تفسیر کرده. خب این ربطی به بحث این که در زکات واجب پس صحبت شرط باشه نداره، شرط نباشه نداره. اینجا دیدم که کشاف یه مقدار متفاوت از دیگران عبارت رو معنا کرده. قرآن الان دوستان کفی هست پیشش تا ما نگردیم. این کشاف این آیه شریفه رو مرتبط دانسته با آیات قبلیش، که تو آیات قبلی تأکید میکنه که در آیات قبلی تأکید میکنه که شما در صدقه من و عذا در صدقه نداشته باشید. در یکی از آیات، در یکی از آیات هم داره که در صدقه از مال آیات بعدی یا ایالذین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتم. این آیه 261-262 میگه الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله لهم ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. 264 هم باز رو همین تاکید میکنه: یا ای الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. من و اذى نداشته باشید. آیه 267 هم میگه که صدقات باید از من طیبات ما کسبتم باشه و از خبیث نباید باشه. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. این آیه رو به اینها ربط داده، آیه 272 رو به اینها ربط داده، اینجوری داره: لیف علیک خداکم ای لا یجب علیک ان تجعلهم مهدیین الى انتها اما نهو عنه من المن والعذا والانفاق من خبیث و غیر ذلک. خدا هم رو هدایت از کار بد معنا کرده، میگه این که مردم زکاتشون رو با من و عذا خراب میکنن، یا عرض کنم خدمت شما از خبیث زکات میدن، پیغمبر تو وظیفه نداری که اینها رو از این مسیر بازگردانی، همین که گفتی کافیه. بعد ادامهش هم اینجوری داره: و ما تنفقون من خیرن یعنی من مالن فلانفسکم لا ینتفعون بهی غیرکم فلا تمنو بهی علی الناس ولا تعذوهم بالتطاول. بازم رفته تو همون وادی من و الادا، میگه اون صدقاتی که شما میدید، این صدقات نفعش به شما میرسه، منت ندارید بر منفقان علیهم، اذیتش هم نکنید. بعد دوباره: و ما تنفقون ای لیس نفقتکم الا لابتغاء وجه الله و لطلب ما عنده فما بالکم تمنون بها و تنفقون الخبیث الذي لا يوجه مثله الى الله. اینا رو با اون آیه مرتبط دونسته. خیلی بعیده این مطلب، خیلی زورکی مطلب رو چسبونده، چون اون آیه ها اولا فاصله داره. اون آیه من و عذا، آیه 262 و 264، این آیه ما 272، 10 آیه فاصله داره. اینا رو به اون اینجوری هدایتش، هدایت ظاهرش هدایت به اسلام ایناست، هدایتش هم معنا بکنیم یعنی هدایت کنید از اینکه گناه نکنید، و اونم گناه خاصه اینجوری امثال اینها. خیلی خیلی این چیزای زورداری هست اینجوری معنا کردن. بخوایم تفسیر کنیم، همون تفسیراتی که قوم معمولا میکنن، این لیث علیکم خداهم یعنی هدایت کافرها و مشرکین و امثال اینا. یه نکته اینجا من عرض بکنم، مرحوم علامه طباطبایی تأکید داره که این کل این آیات یک جا نازل شده، چون همشون در مورد صدقه است، در مورد انفاقه. من نفهمیدم این چه استدلالیه برای اینکه بگیم مدن مربوط به صدقه یک جا نازل، چون نه، در موارد مختلف نازل شده بوده، پیغمبر به خاطر اینکه وحدت موضوع داشته اینا رو در یک جا به دستور خداوند در یک جا قرار داده، ولی زمانهای نزولش متفاوت بوده. مجرد اینکه وحدت موضوعی داره دلیل بر این نیست که در یک زمان نازل شده باشه، و این مهمه، این خیلی مهمه در بحثا که ما از وحدت موضوعی، آیا وحدت نزول میشه استفاده کرد، بعد از وحدت نزول نتایجی رو بخواییم ما بگیریم. بکنه اینم که کشاف داره دنبال میکنه از این وادی هست. من اون علامه طباطبایی این آیه رو، این آیات رو که دنبال میکنه، یه نتیجه گیری هم میکنه. این نتیجه گیری این هست که بالجمله الآیات تدعو الى الانفاق و تبین اولا وجهه و قرده و هنگ یکونه لله لا للناس و ثانیا صورت و عملی و کیفیته و کیفیته و هو ان لا يتعقبه المن و العذا و ثالثا وصف مال الانفاق و ان یکون طیبا لا خبیثا و رابعا مورد الانفاق و ان یکون فقیرا اکثر فی سبیل الله و خامسا ما له من عظیم الاجر عاجلا و عاجلا. خب این میتواند آیات مختلفی که در جوانب، آیات مختلفی که در زمانهای مختلف در مورد جوانب مختلف مربوط به انفاق بوده، پیامبر همه رو کنار هم قرار داده باشه، این که حتما در زمان واحد نازل شده دلیل بر اون نیست. این مطلب عرض کنم خدمت شما. یه نکته ای رو اینجا نه، این در سیاق آیات انفاقه، باید یه چیزی به انفاق مربوط باشه. نه اونش با انفاق مربوط باشه. اونجوری که قدما معنا میکردن این بوده که میگفتن به خویشاوندهای مستحقشون مال نمیدادن، انفاق نمیکردن، بودن باید مسلمون بشید تا بتون انفاق کنید، و اونها هم از باب ناچاری میمادن مسلمان بشن. آیه قرآن میگه که شما وظیفه هدایت ندارید با این سبک. این نه هدایتش هم تازه هدایت ظاهریه، این طرف هم وقتی شکمش هم پر شد برمیگرده. اون که به خاطر شکم اومده به خاطر به اصطلاح کم بوده شکم هم چون بسا برگرده. عرض کنم خدمت شما، میگه شما به خاطر خدا انفاق کنید، نگران این هم نباشید که حالا انفاق به کافر میکنید، پولتونو دارید تو مثلا چاه میریدید. نه، طرف حساب شما خداست، خدا به شما نفع میده یا عفو علیکم. این کاملا هماهنگه، این اون معنایی که قدمای مفسرین تا زمان عرض کنم اون سمرقندی کرده بودن که اینجور معنا کردن، خیلی معنای هماهنگ و جفت جوریه و نیازی نیست اونجوری که کشاف معنا میکنه. کشاف که خیلی پرت معنا کرده، خیلی با وجودی که کشاف اون عبارت‌های قدما اینا هم آورده بعدن، ولی تفسیر که میکنه بر اساس اونها نکرده. تفسیر که چیز شده بر اساس اونها نکرده. اون عبارت‌هایی که اون آوردن خیلی در آیه رونتر و صاف و پوسکنده‌تر هست تا این معنایی که کشاف میده من نو عذاب و لیک لیک قدام و اونجوری زورکی بشستونیم و امثال اینا. نه، اینا معناهای تکلف آمیزیه. عرض کنم خدمت شما، خب یه نکته در ادامه این آیه عرض کنم. این آیه بعدش یه تعبیری داره، این تعبیر رو دیدو بیت از رفقا سوال میکرد، من یه توضیحی بدم در مورد آیه بعدی. آیه بعد این آیه این هست، للفقراء، از این آیه رو میخونم بعد آیه بعدش رو میخونم. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء و ما تنفقون من خیر فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقون من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبه الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. دوست ما این للفقراء رو میخواست به این آیه مورد بحث ارتباط بده و ازش مثلا نتیجه گیری بکنه. اولا این للفقراء الذين احصروا في سبيل الله از جهت عددی ربطی به این آیه نداره. بعضی البته این للفقراء رو متعلق به و ما تنفقوا من خير گرفتن، گفتن و ما تنفقوا من خير للفقراء الذين احصروا في سبيل الله یا و ما تنفقوا من خير دوم یا عفوا الیکم و امثال اینها. ولی خب نحوی های دیگه اشکال کردن که لازم این مطلب بین عامل و معمول فصل به اجنبی باید باشه و این درست نیست. جزا بین شرط و متعلق شرط فاصله افتادن، این درست نیست. بلکه للفقرا متعلق به محذوف هست، متعلق بله متعلق به محذوف هست، محذوفش رو هم بعضیا مکی ابن حموش تعبیر کرده اعتول الفقراء. تو بعضی از کلمات انفقول الفقراء تعبیر کردن، فعل در تقدیر گرفتن. بعضی ها در کشافونم فعل در تقدیر گرفته، اعمدو او اجعلو ما تنفقونه للفقراء، اینجوری تعبیر کردن. بعضی ها اینو خبر مبتدای مبتدای محذوف گرفتن، گفتن از صدقات و از نفقات للفقراء. حالا یه تقدیر، حالا بحثاش بحث مفصلش تو الدر المسون جلد 1 صفحه 653 مراجعه کنید، وجوه مختلفی که در تفسیر این آیه هست. علیه تقدیر هر جور اینها رو معنا کنیم رفتی به آیه مورد بحث ما نداره. این حالا اون چیزهای اشتباه رو بذاریم کنار، یه بحث جداگونه است. اون بحث میخواد اینو اشاره کنه که شما صدقه هم که میخواهید بدید باید به فقرای بدید که احسرو فی سبیل الله، در راه خدا گرفتار شدن. که انم ممکنه این اشاره به همین مسئله باشه که در باب زکات مطرحه، که زکات به مثلا مدیونی میدن که دینش فی معصیتن او اسرافن نباشه، دینش فی اسرافن و اینها نباشه. و خب روایت های زیادی داریم، به خصوص یه روایتی هست، این روایت جالبیه، من میخواستم جامع حدیث بیارم یادم رفت که من این رو فقط آدرس دادم، این که مطلبش رو عرض میکنم. تو جامع حدیث جلد 9 صفحه 261 جزء اشارات به همین بحثی که دین مدیون رو در صورتی میشه بهش زکات داد که دینش در معصیت نباشه، تعبیرش اینه که کسانی که مدیونهایی که فی طاعت الله معصیت دین دارن، لا فی معصیت الله، یه روایتی هست اینجا، این تعبیر فی طاعت، مراد از فی طاعت الله نه این که دین رو برای مستحب حتما باید باشه یا برای واجب باشه، فی طاعت الله در مقابل معصیت الله، یعنی به خاطر معصیت دین نکردند، فی معصیت به خاطر اسراف و خاطر امثال اینها. معصیت طاعت الله یعنی مالم یکن به معصیتن، فی سبیل الله هم میتونه معناش این باشه که الذين اغثروا في سبيل الله، یعنی که کسانی که به خاطر خدا گرفته، به خاطر معصیت گرفتار نشدن، به خاطر خدا گرفتار شدن. حالا حالا اجازه بدید بحث ادامه میدم. البته این آیه شریفه علی تقدیر تمام موارد مصرف صدقات رو نمیخواد بگه، یکی از موارد مصرف صدقات تو این آیه بیان شده، میگه فقرای مدیونی که قرض کردند، حالا مثلا حالا یه توضیح داره بعد عرض میکنم، فقرای مدیونی که قرض کردند و قرضشونم به خاطر گرفتار شدن و گرفتاریشون، قرض نگیم، کسانی که گرفتار شدن و گرفتاریشون به جهت معصیت نبوده که گرفتار شدن، اینا باید بهشون صدقه بدید، نه که حتما فقط باید به اینا بدید، قطعا صدقه اختصاص نده. به خصوص یه ویژگی هایی تو این آیه اشاره داره، به یه کسانی که عرض کنن افراد نمیشناستشون، لا یسالون الناس الحافا و امثال اینها، خب این یه مورد خاصه صدقه رو تعیین کرده، نه به طور کلی همه موارد رو. میگه یکی از مواردی که مستحب یا بلکه شاید واجب باشه صدقه داده بشه این مورده. خب این که در یه موردی واجب باشه یا مستحب باشه امثال اینها اصلا ربطی به بحث ما نداره. البته یه نکته رو من زمینه بکنم، اون اینه که اینکه فی سبیل الله مراد عرض کنم خدمت شما این معنا باشه که یعنی فی طاعت الله، یعنی در راه مباح خلاصه. این خیلی ثابت نیست، حالا ما معنا کردیم، ولی شاید یه معنای روشن‌تری معنایی هست که کلمات مفسرین وارد شده. مفسرین نوعا اینجا سبیل الله رو جهاد معنا میکنن، جهاد معنا میکنن. البته دو گونه مختلف میگن، کسانی که خودشون رو وقف جهاد کردن و دائم مشغول جهاد هستن، اینها به خاطر اینکه خودشون رو وقف جهاد کردن دیگه لا یستطیع اون ضربن فی الارض، دیگه توان به اصطلاح کاسبی و امثال اینها ندارن، بنابراین اینها به اصطلاح یک افرادی هستن که حق در صدقات دارن و امثال اینها. من یه نکته به ذهنم میرسید، بعد دنبالش بودم که کسی اینجور تفسیر کرده یا نه. اون اینه که کلمه احسره در روایات ما احسار، احسره یا حسره در مورد مرض میگه هست. احسره یعنی مریض باشه. تو بحث حج و اینا احسره، محسور، مسدود، مسدود رو میگه اونی که مریض نیست. الذی فده المشرکون لیس من مرضن. محسور رو میگه مریض. موارد احسرم که بعضی جا به کار رفته، احسرم از صدر و زین آیات روایات پیداست که مراد مریضه. یه کسی که احسر الذی فی رجل احسر فبعث به هدیه، کسی که مریض میشه باید گوسفند رو بفرسته برای اینکه از احرام بخواد بیاد بیرون، ولی گوسفند رو فرستاده فعفاقه، از مریضی خوب شد، افاقه، ادامه احسره داره. در روایات تقریبا برخلاف گفته مفسرین که بین احسار و حسر فرق میگذارن، برگرد لغویون مفسرین، از روایات ما استفاده میشه احسار و حسر به معنی بیماری، صد به معنای اینکه دشمن جلوشون رو بگیره و امثال این هاست. دیدم که سعید ابن جبیر این روایت رو برای بیماری گرفته، این روایت مورد بحث ما. حالا اون روایات در مورد این آیه نیست، در مورد آیه احسرتم فإن احسرتم فبسیف عمل هر یه ذیل اون آیه، ولی این در ذیل این آیه سعید ابن جبیر تو تفسیر ابن ابی حاتم هست که للفقراء الذین احسروا فی سبیل الله قال قوم اصابت هم اولو جراحات فی سبیل الله فثارو زمنا فجعل لهم فی اموال المسلمین حقا. اون فی سبیل الله هم احتمال دید همون جهادی که مفسرین دیگه هم اشاره کردن، میگه کسایی که مریض شدن در راه خدا، یعنی در جهاد که مثال روشن فی سبیل الله هست، و اینا آدم های خیلی محترمی هم هستن. جهاد کردن الان دیگه توان به اصطلاح تجارت ندارن، اینا از زکات به اینها پرداخت میشه. علی تقدیر، حالا هر جور این تفسیرهای مختلفی که احسرو فی سبیل الله ما معنا بکنیم ربطی به بحث ما نداره. این میخواد بگه که یکی از مصارف، حالا یکیش هم خیلی تو این بحث ما دخالت نداره، مصرف زکات در جایی هست که طرف مریض در جنگ شده باشه یا گرفتار در فی سبیل الله شده باشه، امثال اینها. اینا ربطی به این نداره که قصد قربت معتبر باشه، امثال اینها. بله فی سبیل الله یه متعلق به انفقو بود، ما تنفقو من خیرن فی سبیل الله، که نه اشاره به این داره که اگه میخوایید انفاقاتون به درد بخوره باید فی سبیل الله باشه. بگیم فی سبیل الله هم معناش قصد قربت هست و امثال اینا. اونا رو حالا زمینه این بود که این بحث رو اصلا دنبال کنیم. اون آیه خیلی اصلا به بحث ما ارتباطی نداره.
این نکته اصلیش بحث اینه که گاهی اوقات بعضی افراد هستن به حسب ظاهر فقیر نیستن، اینا یه تأکید خاص بردشون بشه، لا یفعلون ناس الهافن امثال اینا، اینا فقیرهای با عزت هستن، واقعا فقیره، میگه لازم نیست دست گدایی چیز کرده باشه، اینها تأکید روی اون کسانی که واقعا فقیرن، واقعا نیازمندن، ولی دست نیاز بر نمیدارن، میگه شما حواستون به اینا باشه، اینا نیاز به تأکید خاص دارن. خیلی وقتا افراد فقط به اونایی که سوال میکنن و درخواست میکنن صدقه میدن، میگه نه، این کسانی که تأکید اصلیش آیه شریف روم تیکای بعدیش هست که یک فردی هست که احیانا مردمان غفلت میکنند از اینکه به اینها صدقه بدن، این آیه تأکیدش میگه هست. خب عرض کنم خدمت شما این آیه بحث یه چیز آقای هاشمی در ادامه داره در مورد این آیه، میگه الا ان الآیه لا دلالت فیها الا اکثر من صدقه تؤتا فی سبیل الله ولله بالمعنى الذي تقدم في الروايات لا اكثر من ذلك. بعد یه جای دیگه اینو توضیح میده، توضیح میده این فی سبیل الله امثال اینها تو صفحه بعدش، ایشون میگه که میگه مراد ثم ان المراد من نیت القربه القصد القربی المتقدم به قصد تعالی الله خالصاً ای مال اخلاص. بعد توضیحات در موردش میده، میگه الا ان استفاده اشتراط هذا المعنى للقربه في الزکات لا مجرد کون الاعطاء و التملیک في سبيل الله و لوجهه الذي هو امر انشائي معاملي لا دلیل علیه سبل اجماع و تفرم فقهیه و المتشرعی. فی سبیل الله رو ایشون اینجوری معنا میکنه، کسی که در نیتش انشاء فی سبیل الله بودن رو بکنه، انشاء بکنه. ببینید ما یه چیزی داریم انشاءات قلبی، این انشاء قلبی غیر از قصده، انشاء قلبی اینه که مثلا فرض کنید من نیت اینو آجاها یه بار مفصل بحثش رو اشاره میکردن، میگفتن بعضی وقتها انشاءات اثر داره، مثلا تو روایات هست که کسی که تصمیم داره حج تمتع انجام بده، تصمیم داره حج تمتع انجام بده، ولی خب تو میقات نمیتونه نیت کنه، روایت میگه که اهل بالحج، حج تمتع با حج افراد فرقش اینه که حج تمتع عمرش جلوتره دیگه، حج افراد در میقات نیت حج میکنه، تو روایت هست میگه اهل بالحج یعنی به حج افراد و تنول فسخ، میگه چیز بکن احرام ببند احرام حج، ولی نیت هم این باشه که فسخش کنی، این تبدیلش کنی به حج تمتع، یعنی احرام حج به عمره تمتع تبدیل بشه. خب یه سوال این هست که تنول فسخ یعنی چی؟ احل بالحج و تنول فسخ، یه موقعی از اول نیت حج تمتع نداره، بعدن نیت حج تمتع برش تاریخی شما بود نداره، از اول احرام به حج افراد ببند، نیتت هم نیت فرض باشه. آجا اون فهمون آقای داماد مونده بود که یه عبارت چیزی رو معنا میکنن، بعد آجا اون معنا میکردن، میگفتن اهل بالحج مراد نیت انشاییه، یعنی انشا کن، یعنی این چیزی که عوام الناس گاهی اوقات از باب چیز میکنن، من دیدن گاهی اوقات میگه آقا ما قراره 3 روز اینجا بمونیم، میتونیم نیت 10 روز بکنیم؟ نیت رو یه چیز انشایی میدونه که قصدی که همین تو نماز 4 رکعت نماز میخوانن قربان الله، همین رو
میگه من جوری بگم که من میمانم 10 روز قربان الله ولو تصمیم نداره بمونه. این ممکنه منشأ اثر باشه ها، که در بعضی جا منشأ اثر است. اینجا شاهد مقدس منشأ اثر قرار داده، ممکنه جای دیگه منشأ اثر قرار نداده باشه. آقای هاشمی فی سبیل الله اینجوری معنا میکنه، میگه نیت کنه، یعنی بگه که این مال را میدهم فی سبیل الله، ولی به خاطر ریا داره میگه مثلا، ولو به خاطر مردم داره میده، ولی در نیتش این فی سبیل الله رو اینجوری ذکر بکنن. خب اینجوری این روایت هیچ کدومشون به این معنا نیست. بعضیش خیلی واضحه که این فی سبیل الله به این معنا نیست. میگه که مثلا این تعبیر که بینید لا صدقت و لا ادخ الا ما اریده بهی وجه الله، اوریده بهی وجه الله این بحث قربت دیگه، همین آیه مورد بحث ما، و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. شما حالا چه نفشی بگیریم چه نهی بگیریم، ابتغاء وجه الله علت انفاق منه، نه صرفا عنوان انشایی انفاق منه. آیون دارن دیگه، ابتغاء وجه الله مفعول لهه، مفعول له هست، یعنی انفاق من به خاطر خداست، انفاق من برای اینکه رضایت خدا رو جلب کنم. وجه الله یعنی رضا الله، ای طلبا لرضا الله، برای چی انفاق میکنم؟ اگه خدا خوشنود بشه. پس قول الله نه دیگه، این ربطی به چیز انشایی و از این حرفا نداره، و ما چیز انشایی تو هیچی که در روایات نیست. ما قبلا هم این رو مفصل بحث کردیم، یکی دو تا روایت به عنوان که احتمال درش مطرح بود که اونم نهایتا به این نتیجه رسیدیم که اون به این معنا حتما نیست. حالا اینکه به یه معنای دیگری احیانا ممکنه بگیریم، اینا اون که یه بحث دیگه است. بنابراین از این جهتی که اشکالی در روایت نیست که اینجا آیه شریفه ناظر به قصد قربته، اشکال از جهات دیگه است. این وقتی به این نداره که این ابتغاء وجه الله شرط صدقه است، شرط فضلا از این که شرط زکات باشه. بحث این آیه تمام. آره دیگه،
شاید مثلا منظور اینه حالا فعلا
این کارو
بکن تا اون وقت
خودم بزرگ نه تند بلفسخ دیگه، نه نه همین الان اذا قدمت متعلق منویه، یعنی همین الان فسخ اذا قدمت مکه رو نیت کن، یعنی نیت کن که بعدن که به مکه وارد میشی فسخش کنی. خب این چه معنی داره؟ انتوهلا بالافراد، میگه وقتی میخواد
فسخه اذا قدم تمکر،
نه اذا قدم تمکر متعلق به فسخه، نه متعلق به تنوی. میگه که همین الان وظیفت اینه که احرام به حج افراد ببندی، توهل یعنی احرام ببندی به حج افراد، ولی نیتت هم این باشه وقتی مکه رفتی فسخش کنی. تو چیز احلال به اصطلاح رفع الصوت به تلبیه است. وقتی تلبیه میگفتن در ضمن تلبیه میگفت لبیک به حجت و عمره، اگر مثلا عرض کنم چیز باشه حج تمتع باشه، حج افراد باشه میگفتن لبیک به حجت، این جزء نحوه لبیک گفتن و امثال اینا. میگه اونجا لبیک به حجت بگو، ولی نیتت این باشه که این به حجتن بعدن میشه به عمرتن. خب این به حجتنه که بس بچه دارید میگید همین جنبه انشایی، انشا خفیف المعونه است، اون جنبه انشایی. یکی از مواردی که با شما میفرمودن چیز انشایی داره بحث روز یوم الشک، یوم الشک که انسان شک داره از ماه رمضان هست از یا ماه شعبان هست. تو روایات هست که اگر به نیت شعبان بگیری روزتون درسته، به نیت رمضان بگیری روزتون غلطه. صحبت سر اینه که اگه نیت به معنی قصد و انگیز باشه، دایی باشه، من که شک دارم. اگه من شک دارم که این ماه رمضان یا ماه شعبانه، وقتی شک دارم امر به ماه شعبان که نمیتونه محرک من باشه، نمیدونم اصلا شعبان هست یا نیست، امر به رمضان که نمیتونه محرک من باشه. اینجا به اصطلاح نیت به معنی دایی و محرک نیست. نیت چیه؟ این همین انشاء. یکی شما انشاء کنید که این روزه شما روزه شعبانیه باشه، درسته، ولی اگه نیت کنید که روزتون روزه رمضانیه باشه، غلطه، ولی واقعا هم رمضان باشه. یوم شک و شما این نیتی که اینجا هست، نیت به معنی دایی و محرک و انگیزه و این چیزا نمیتونه باشه. این نیت های معنی انشایی هست که انسانیش در جاهایی که اصلا دو تا واجب ما داریم، هم ظهر است و هم عصر، من میتوانم اینجاها نیت حتما انشاءه. میگه شما باید قصد کنید که این نماز ظهر میخوانید، اگر قصد کنید که نماز عصر میخوانید باطله. قصد کنید که این قصد چیه؟ همین انشاء. یعنی بگید نماز من نماز ظهر باشه. جاهایی که یک عمل چند وجه درش تصویر میشه، اون چیزی که این عمل رو برای یکی از اون وجوه متعین میسازه، نیت به معنی انشاست. نیت به معنی انشاست، نه نیت به معنای دایی و محرک و امثال این ها. عرض کنم خدمت شما، این گویا آقای چیز اینجوری میخواد فی سبیل الله رو معنا کنه، نیت انشایی معاملی امثال اینا. البته کلمه معاملی یه معنای دیگری رو هم به ذهن خطور میده که ما قبلا اونجوری معنا میکردیم. معاملی یعنی نیت کنه که این لله باشه. ما قبلا این مطلب رو میگفتیم، تملیک الله باشه، این شیء رو تملیک الله کردن، اون بحث معامله که ما البته نهایتا به این نتیجه رسیدیم که به این معنا نیست، به این معنا بحثش گذشته اونا. ولی حالا اگر انشایی به این معنایی که اخیر عرض کردن باشه، این بحثا هست که هیچی که این روایات به این معنا اصلا دال نیست. به اون معنایی که فی سبیل الله یعنی تملیک الله، تملیک انشا، تملیک یک امر اعتباری، اگر اون باشه بعضی از روایات ممکنه به این معنا بگیریم، ولی ابتغاء وجه الله نمیدونم امثالین ربطی به این نداره. تریدون وجه الله، این تریدون وجه الله یعنی قصد شما، انگیزه شما و محرک شما در انجام این عمل جلب رضایت خداوند باشه. خب این چیزی نیست که داخل آمد دیگه. خب این آیه. یه آیه دیگه هم هست که واضحه که دلالت نداره، اما یه چیز هم داره. و ما آتای تو من دکات تریدون وجه الله فا اولایی که هم المزهفون، میگه اگر دکات رو به خاطر خدا بدید، خدا دو برابر میکنه. خب مفهومش اینه که اگر دکات رو به خاطر خدا ندید دو برابر نمیکنه، ولی باطله، اینکه ربکی به این نداره. خب این واضحه. آیه بعدی، فیجنه والعتق الذی یعطی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. این آیه استدلال شده به این آیه بر این که از قربت شرطه. ببینید آقای هاشمی اصل استدلال رو درست تقریب نکرده و بعد اینجوری جواب داده و آخرش هم گفته فلا دلالت الالآیه علا ذالک و این خانت لا تخلو ان اشعار و ذالک، اشعار رو قبول کرده، دلالت رو قبول نکرده. امثالی من کلام آقای هاشمی، ببینید من وارد کلام آقای هاشمی نمیشم، تصور میکنم استدلال به این آیه اینه. آیه میگه آقا اگر اتقا میخواد از آتش دوزخ ایمن باشه، اون اتقایی که زکاتش رو به خاطر خدا میده، این از آتش دوزخ ایمن هست. این در مقام مفهومه، چند اگر
این زکات رو به خاطر خدا ندید به جهنم میفتید. معناش اینه که نه تنها واجبه، وعده عذاب هم بر ترک داده شده. این کبیره بودن هم استفاده میشه، گناه کبیره بودن هم، گناه کبیره ما بعد الله علیه العذابه. این میگه که زکا کسی که حتی اتقا هم باشه، طرف اتقا هم باشه، یعطی مالهو به جهت الابتقاء وجه رب الاعلا نده، اون از آتش دوزخ در امان نمیمونه، این به دوزخ میفته. بنابراین این بگیم این دلالت قوی داره برای اینکه در زکات قصد قربت شده. این شاید قوی ترین آیه‌ای که در شرطیت زکات قصد قربت باشه این آیه است. ولی من فکر میکنم معلوم نیست سیجنبها الاتقا اشاره به این باشه که اگر اتقا این کارو نکنه به جهت زکات ندادن به آتش میفته. شاید مراد این باشه. میگه این آیه ممکنه ناظر به این جهت باشه که زکات مکفر ذنبه. تو روایات متعدد، همین روایات انفاقی که ما داشتیم، همین آیاتی که میخوندن تو ذهنش اشاره به همین مسئله هم بود که زکات مکفر ذنب هست. ان تبدو الصدقات فنعماهی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم. نه تنها میگه زکات پنهان مکفر سیئاته. این آیه من اینجوری میفهمم، میگه جایی که زمینه آتش فراهمه، چون گناه کرده طرف سیجنده با این اتقایی که گناه کرده، برای این که این گناهش پاک بشه میاد زکات میده، به اصطلاح اون هم فقط به خاطر خدا، الا ابتقاء وجه رب الاعلا، این گناهاش رو پاک بکنه. این معنیش اینه که اگه این کار رو نکنید گناهات پاک نمیشه. ولی اینکه اصلا زکاتت صحیح نیست امثال اینها ربطی به نظرم به اون نداره. این معلوم نیست ناظره به اون تقریبی که ما میکردیم، اصلا مبتنی بر این بود که اون آتشی که به خاطر ترک زکات هست ناظره به او باشه. نه، این ممکنه آتشی که از جهت گناهان دیگر ایجاد شده رو ناظر باشه. این معنیش اینه که اگه شما کمی در این آیه استفاده میشد که زکات علنی مکفر نیست، زکات سر مکفره. آیه رو ببینید، میگه که ان تبدو الصدقات فنعماهیه و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. این فقیر لکم شبیه همون نعماهیه و یکفر عنکم من سیئاتکم. این اضافه هم داره، یکفر که ظاهرش اینه که زکات پنهان مکفر سیئاته. خب این آیه ناظر به این هست که کسی که زکاتش خالص و خالص بشه، هیچ شایبه غیر خدایی درش نباشه، این مکفر ذنبه. خب این منافات به این نداره زکاتای دیگه صحیح باشه، حتی ثواب هم داشته باشه، ولی مکفر ذنب نباشه. این ظاهرا ناظر به تکفیر ذنب هست. خب این بحث تمام. یه سری بحث چیزای دیگه داره، اونو فردا آقای خویی استدلالی برای قصد قربت کردن، آقای هاشمی چیزی میکنه، انشالله شنبه. من حالا ما چهارشنبه همیشه یک روایت میخونیم، یه روایت کوچکی امروز یادداشت کردم بخونم، یه تناسبی هم داره با بقیه. روایت جالبیه. به سند صحیح عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رجلا کان علی امیال من المدینه فرعا فی منامهی فقیل له انطلق فصل علی ابی جعفر
فإن الملائكه تقفله في البقيع. فجاء الرجل فوجد ابا جعفر علیه السلام توفیه. یکی تو خواب میبینه که بهش میگن که امام صادق داره خواب رو نقل میکنه، این خواب رحمانی عجیب بوده، میگه برو مدینه، الان امیال امیال المدینه نزدیکم نبوده، بعد برو مدینه به امام صادق امام باقر علیه السلام نماز بخوان، ملائکه تو بقیع دارن غسلش میدن، ملائکه در بقیع دارن امام باقر رو غسل میدن. این میاد، هیچ خبر نداشته که داشته که امام باقر از دنیا رفتن، میاد مدینه مترجم میشه که امام باقر علیه السلام از دنیا رفتن. این بقیع در واقع محل مختلف الملائکه است، یکی از امتیازات بقیع این هست که حالا که ملائکه در اونجا ائمه علیهم السلام را لاقل طبقه این رو صحیح السند هم هست باته صحیح السند امام باقر علیه السلام رو ملائکه در بقیع غسل دادن. خدا انشاءالله توفیق بشه که با آزادی بقیع بریم یه جور دیگری عزاداری کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.